آقازادش آقا ابراهیم حاتمیان و شادی روی شهید حاتمیان بخوانید رحم الله من یقرأ الفاتحه از صلوات. مجددا سلامتی همه مرزا. آقای عزیز نژادم مبلغ 100 هزار تومان کمک کردن. سلامتی همه مرزا، اونایی که ملتمس به دعا هستن، اونایی که این روزا نگاهشون به این جور مجالس هستش. انشالله که خدا آقا علی اصغر امام حسین عنایتی کنه، از سال با صافیت بنندام همشون بپوشونه، از جمله آقای عزیز نژاد، آقای حاتمیان. با ذکر یک صلوات یه حمد شفای قرائت بفرمایید. الله
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير الناصر ومعين. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد. سلامتي آقا إمام الزمان إجمعانك صلواتنا بفرمت. بنده عرض میخوام که دیر رسیدم، توی ترافیک و دسته ها گیر کرده بودیم. بالاخره حلال بفرمایید و ما موظف هستیم سر وقت بیایم دیگه، ولی پیش اومد حلال بکن انشاءالله. شب هفتم ماه محرم هست و هفت شب رو پشت سر گذاشتیم. چش بر هم بزنیم، هم شب عاشورا و شب شاب غریبان میشه و بالاخره این عزاداری ها هم به نحوی تمام میشه. اونچه که میمونه انشالله اعمال ما و این عزاداری هایی که انشالله با خلوص نیت انجام شده، اینها از بنده و شما انشالله قبول بکنه حضرت ابا عبدالله الحسین. اما شما بزرگواران میدونید که یکی از ملعون‌ترین و بالاخره پرکینه‌ترین خلفای عباسی که نسبت به اهل بیت علیهم السلام هم کینه داشت، همین متوکل عباسی بود که انشالله دوستان دلشون با ما باشه، این ور اونور نباشن، ما بتونیم عرض ارادت بکنیم. متوکل عباسی یکی از کسانی است که دشمنیش به اهل بیت بسیار زیاده و به عیان هم دشمنی کرده. شخصی به نام دیزج که یهودیه، متوکل میفرسته که بیاد قبر سید الشهدا رو نبش قبر بکنه. میفرمایند که نبش قبر میکنه، حتی این بوریایی که ابا عبدالله الحسین رو روی او گذاشتن، او هم مثل همون روز اولش صحیح و سالم بود، بدن مطهر آقا هم سالم بود. اینقدر اینها بغض داشتن نسبت به ابا عبدالله الحسین، ازا میفهمن که نامه می نویسه به متوکل و در اون نامه قید میکنه که اینجا نه قبری هست، نه مزاری هست، نه بدنی هست، هیچی نیست اینجا. لذا دستور میده به اندازه 200 هکتار از هر طرف مزار سید الشهدا و خاک کربلا رو شخم میزنن. 200 هکتار شخم میزنن، آب میریزن روی اون منطقه و هر کسی که زیارت ابا عبدالله الحسین میخواست بره رو شکنجه میدادن و اجازه زیارت نمیدادن. در صدد بودن که بالاخره نامی از سید الشهدا و انقلاب ابا عبدالله الحسین به گوش ها نرسه. شما توی همین کتب تاریخی و توی همین مدارس و دانشگاه ها همیشه بررسی میکنن چند تا قیام و قیام فرانسه و قیام الجزایر و انقلاب فرانسه و انقلاب الجزایر و انقلاب روسیه رو، همیشه این ستا رو مطرح میکنن. خب اینها انقلاب هایی هستن که اخیراً انجام شده، 1970 1978 اینها انجام شده، اما میبینید دیگه اسمی ازشون نمونده جز تو کتابا، اونم اگر خیلی تخصصی بخار کار بکنن تو کتابای تخصصی این انقلاب ها رو بررسی میکنن. اما از انقلاب سید الشهدا 1370 ساله که گذشته، 1370 سال گذشته، اما میبینید روز افزون، روز به روز قیام سید الشهدا، انقلاب ابا عبدالله الحسین پر رونق‌تر میشه، پر جمعیت‌تر میشه، مظاهر بیشتری از انقلاب ابا عبدالله الحسین شما میبینید. قبلا شما فقط کشورهایی که اختصاص به شیعه بودن یه عزاداری برای سید الشهدا میکردن، مثل ایلام، مثل عراق، اینجور کشور. الان ما الان شما میبینید توی قلب اروپا، توی افریقا، توی امریکا عزاداری برای سید الشهدا میکنن. خب این انقلاب ابا عبدالله الحسین باید ببینید چه خصیصه هایی داشته، چه ویژگی هایی داشته که موندگار شده. اما سایر انقلاب ها که از زمان خود سید الشهدا تا به امروز بوده هیچ نامی ازشون نیست و همه منهدم شدن و از بین رفتن. این که ما بدونیم امام حسین چه کاری ویژه‌ای انجام داده، چه عمل ویژه‌ای انجام داده که قیامش ماندگار شده، شاید تو اعمال و رفتار ما همین تأثیر داشته باشه که بخوایم یه کاری بکنم که ماندگار باشه، این ویژگی ها رو در زندگیمون حتما داشته باشیم. شما میدونید بعد از شهادت رسول الله دو تا انحراف در دین ایجاد شد. اولین انحراف جدا کردن خلافت و امامت بود. اینکه گفتن خلیفه مسلمین فلان شخصه، حالا اونها که امام رو هم قبول نداشتن، اما ما میگیم امام مثلا امیرالمؤمنینه. لذا خلافت و امامت جدا شد. بحث دوم این بود که ارزش ها داشت از بین میرفت بعد از رسول الله و ضد ارزش ها جاشو به ارزش ها داشت میداد. خب امیرالمؤمنین امام حسن بسیار تلاش کردند که این مشکلات در جامعه پیش نیاد، لکن خب روند به این سمت داشت میرفت تا رسید به زمان حضرت ابا عبدالله حسین. دو تا انحراف مهم دیگر هم اضافه شد به انحراف های قبلی. یکی این بودش که خلافت موروثی داشت میشد، ارثی داشت میشد، پدر به پسر، اینطوری داشت خلافت انجام میشد. دیگه در اونجا شأنیت، استحقاق، تقوا و خیلی از ملاک های خلافت دیگه مهم نبود. وراثت مهم بود، اصل و نسب بودن، با اصل و نسب همراه بودن مهم بود. و دومی این که شخصی به نام یزید بر منبر خلافت نشسته بود، بر سکان خلافت مسلمین نشسته بود. تا قبل از یزید به هر نحوی بود خلفا ظواهر رو حفظ میکردن، توی ظاهر نشون میدادن مسلمونن، اما در زمان یزید دیگر یزید قب شکنی کرد، مقابل مردم مشروب میخورد، شرب خم میکرد، منبر رسول الله شده بود محل بازی میمونها و سگها، میمون بازی میکرد. یعنی اون چیزهایی که از خلیفه اسلامی بایستی ما ببینیم و دیگر نمیدیدیم در زمان یزید. ازا ابا عبدالله حسین وقتی اینها رو میبینه میگه اینجا دیگه جای سکوت نیست، باید قیام کرد. ببینید قیام سید الشهدا کاملا هدف داره و با عقلانیت داره جلو میره. یکی از علل ماندگاریش اینه که هدف داره تو کار آقا. چند تا هدف رو امام پیگیری میکنه. یکی این که قراره با قیامش یزید سرنگون بشه. هدف دوم و هدف اصلی سید الشهدا دو تا هدف، کوتاه مدتش یزیده، بلند مدتش اینه که ارزش ها جای خودشون برگردن، اسمی از اسلام باشه. چون در زمان یزید دیگه اسلام داشت نابود میشد، اسم اسلام داشت از بین میرفت. از آقا قیام کرد که حداقل های اسلامی باقی بمونه. وقتی که آقا توی مدینه بودن، یزید نامه می نویسه به حاکم مدینه که از حسین ابن علی، چون ایشون این آقا امام حسین رو خوب می شناخت، دستور میده همین که خلیفه شد، دستور میده که اولین کاری که میکنه اینه که با امام حسین برید بیعت بکنید، با حسین ابن علی برید بیعت بکنید. ازا به خلیفه نامه میزنه میگه سریع توی مدینه برید حسین رو بیارید بیعت ازش بگیرید برای من. مروان هم میره پیش ولید، به ولید میگه که الان بهترین موقعیت، اگر حسین بیعت نکرد توی همین مدینه توی همین جلسه آقا رو به شهادت برسونه. لذا وقتی که آقا رو دعوت میکنن توی این جلسه میگن که یزید گفته باید بیعت بکنی، آقا یه چند کلامی صحبت میکنن، میفرماین آقا یا ایها الامیر، اتاب میکنه آقا به حاکم مدینه، انا اهل بیت نبوه و معدن الرساله و مختلف الملائکه و محل الرحمه و بنا فتح الله و بنا ختم، ما اهل بیت منبع وحی الهیم، ما اول و آخر هر امری هستیم که خدا میخواد انجام بده، یعنی با نام ما کار شروع میشه و با نام ما اهل بیت کار تمام میشه. آقا خودشو معرفی میکنه، بعد میفرماید که و یزید رجل فاسق شارب الخمر، ما اهل بیت اینطور هستیم. حالا یزید کسی که فاسق شارب خمر، قاتل النفس المحرمه است، آدم کشه، ملعن بالفسق، لعینیه که فاسق گناه علنی انجام میده، و مثلی لا یبایع لمثله، من چطوری بیام با یک چنین آدمی بیعت بکنم؟ من این که منبع فیض الهیم با کسی که منبع فسق، منبع گناهه، چطور من با این بیعت بکنم؟ لذا نشدنی. بعد آقا میفرماید و علل اسلام السلام، باید فاتحه اسلامی که یزید بر منبر خلافت اون نشسته رو بخونید. من بیعت نمی کنم. پس حرکت امام از رو عقلانیته. آقا می فرماید اگر یزید خلیفه باقی بمونه فاتحه اسلام باید خونده بشه. ازا قیام ابا عبدالله الحسن قیام عقلانیته. چرا تا به حال دشمن با این همه شبه پراکنی، با این همه کار، با این همه تلاشی که داره میکنه، نمیتونه سید الشهدا و انقلاب امام حسین از ما بگیره؟ میدونید شیعه سه تا اصل بنیادی داره: یک امامت، دو عاشورا، سه انتظار. قدیر، امام حسین، امام زمان. این سه تا اصل شیعه است که دشمن رو هر سه تا اینها داره کار میکنه، بسیار قوی هم داره کار میکنه، اما 1370 سال نتونسته کاری بکنه که این انقلاب ابا عبدالله الحسین از چشما بیفته، مظاهر ابا عبدالله الحسین از قلبها بیاد پایین. چرا؟ چون امام حسین مسیری رو رفته جلو که کاملا عقلانیه، نمیشه با عقل، اون هم عقل کل ابا عبدالله الحسین جنگید. شخصی توی کربلا به نام بشر بن عمر، توی دیلم پسرشو به اسارت میگیرن به این علت که این آقا همراه امام حسین اومده کربلا. توی دیلم پسرشو به اسارت میگیرن، خانوادش هم توی کوفه است. خانوادش نامه میزنه که حسین رو ول کن، توی این شرایط حساس، امام حسین رو دوست دارن خانوادش، دشمن نیستن، میگن توی این شرایط که بچه‌مون اسیر گرفتن، حسین رو ول کن، برگرد بیا کوفه، فدیه ای بردار، پولی بردار، بریم بچه رو آزاد بکنیم. این آقا مستعجل میشه که چه کار بکنه چه کار نکنه، تصمیمشو میگیره. بر این تصمیم میمونه که پیش امام حسین بمونه نره، و نامه میزنه که حاضرم من بمیرم اما اسارت بچه‌مو نبینم، اما نمیتونم بیام. شرایط اینجا شرایطی نیستش که من امام حسین تنها بذارم. خبر به امام حسین میرسه، امام حسین بش رو دعوت میکنه، بعد برای صحبت میکنه. آقا میفرماید رحمک الله انصرف و انت فی حل من بیعتی. اولا بشر یا بشر، بیعت رو از رو دوشت برداشتم، چیزی از بابت حسین به گردن تو نیست. بعد آقا میفرماید که فعمل فی حکاک ابنک، برو بچه تو آزاد کن. و نه اعطی که فداع ابنک، اون فدیه اون و اون پولی که اینها برای اسارت آزاد کردن اسیر خواستن، اون پول من بهت میدم. بیعت به گردنت نیست، برو بچه تو آزاد بکن، پول آزادیش هم من بهت میدم. دیگه یعنی اگر امام حسین هم تنها میذاشت، آقا هم شهید میشد، چیزی به گردن این آقا نبود، چون آقا خودش اذن بهش داده. اما میگه هیهات، وای بر من حسین اگر تو رو تنها بذارم به خاطر فرزندم. میمونه همراه امام حسین، همون جا هم شهید میشه. هم انتخاب ابا عبدالله حسین برای حرکت به کربلا عقلانیه، همون کسانی که با امام حسین اومدن از رو عقلانیت اومدن. لذا شما کربلا رو میبینی، کربلا یعنی حماسه عقل و احساس. اینطوری نیستش که امام حسین به خاطر تهییج، به خاطر لحظه تصمیم ناگهانی بخواد مردم رو ببره، جوانا رو ببره کربلا. اگر اینطوری بود انقلاب امام حسین ماندگار نمیشد. من سریع فقط خدمت شما عرض بکنم، چون دیرم اومدم بالاخره دینی جان آجاقا، بله جریمش نزود تموم بکنیم دیگه، وگرنه ما بخواین تا فردا هم برای شما صحبت میکنیم، تا دلتون بخواد از این کاغذها دارن تو جیبم. خب یکی عقلانیته، این امام حسین با عقل کامل رفته کربلا. دو، هر انقلابی که شما میبینی به شکست خورده، علتش اینه که در مسیر انقلابش اخلاق رو کنار گذاشته. انقلاب فرانسه، انقلاب الجزایر، انقلاب روسیه و امثال این انقلابا که دیگه اسمی ازشون نیست، فقط تو کتابا باید بگردی. اینا شاید اولی رو با اخلاق شروع کردن، شاید، اما در میانه راه بعضی هدفها باعث میشه اخلاق رو کنار بگذارن. اما شما ببینید، شخصی نقل میکنه میگه ما همراه سپاه حر بودیم، اومدیم توی کربلا راه سید الشهدا رو بستیم. میفرماید همین که رسیدیم، خب اینا دشمنن دیگه، دشمن اومده جلو راه امام حسین رو بست. بعد حسین ابن علی دستور داد کل سپاه ما رو سیراب بکنن، آب آوردن به ما دادن. بعد آقا فرمود حتی به مرکب هاشون هم آب بدیم. آقا این دشمن شماست، اینا اومدن جلو شما و بچه های شما رو گرفتن، اما آقا میفرماید اخلاق، اینا تشنشون، آب بهشون بدید. بعد در همونجا داره یک کسی هست به نام علی ابن تعان، این میگه من دیر رسیدم، از قافله عقب مونده بودم، از سپاه عقب مونده بودم، دیر رسیدم، هیچ کس منو حساب نمیکرد، همه داشتن آب میخوردن، حیوان هم داشتن آب میخوردن، کسی برای من آب نیاورد. یه همونجا ایستاده بودم، یک آن دیدم خود امام حسین اومد نزدیک من، با همون لهجه حجازیش به من گفتش که شطورتو بنشون، دستم به تو نمیرسه آب بدم بهت. میگه این آقا شطور این حیوان رو نشوندن، آقا آب رو داد بهش. این بنده خدا میگه، حالا بنده خدا هم که نه، دشمن امام حسین دیگه، میگه من انقدر تشنم بود دیگه نتونستم این مشکو چجوری گذاشتم دهنم، آب داشت میریخت. می آقا برگشت گفت این مشک رو برگردون تا راحت آب بخوری. این لهجهش عراقی، آقا لهجهش حجازیه. میگه من متوجه لهجه و طرز بیان آقا نشدم، دیدم خود امام مشک رو گرفت قرار داد برا من راحت، من خودم آب خوردم به دستای امام حسین. حالا آقا میدونه اینا میخوان شهیدش بکنن، اما اخلاق رو زمین نذاشت امام، تا لحظه آخر با اخلاق رفت جلو. راز ماندگاری انقلاب امام حسین اخلاق مدار بودنه، عقلانیت و اخلاق، که آقا در سخت ترین شرایط هم باشی نباید عنان از کف بدی. اخلاق خیلی مهمه. اینی که بنده و شما بایستی بالاخره عامل به اون چیزهایی که ابوعبدالله الحسین میگن ما باید باشیم دیگه. میبینی آقا تو خانواده زن و شوهر با هم دیگه دعوا کردن، دیگه به اوج داستان میرسه، اعصابا خرد میشه، دیگه اخلاق کنار گذاشته میشه، بد دهنی، فوش، بد و بیراه توی خیابون هم همینطور. ما درس میگیریم از امام حسین، باید درس بگیریم از امام حسین. اگر درس نگیریم باختیم قافیه رو، چون از وقتمون گذاشتیم اومدیم اینجا. وقتی که فیلم درست میکنه کارگردان، تهیه کننده، هر فیلمی به کارگردان بگن پیامشو در یک دقیقه بگو، پیام داره برای خودش، که میگه من این پیامو گذاشتم، مستمع من، بیننده من این پیام رو ببینه استفاده بکنه. من و شما این همه درس داریم از سیدالشهدا میگیریم، بالاخره اینا باید تو زندگی یه جایی حل بکنه مشکلات زندگیمون رو. سومیرم خدمت شما عرض بکنم، سومی اینه هر انقلابی که موفق بوده رنگ و بوی خدا داشته. اگر رنگ و بوی خدا نداشته باشه اون انقلاب، اون مسیر یا اون حرکتی که ما داریم میکنیم، انقلاب ما، حرکت ما شکست خورده است. شما ببینید امام حسین هیچ وقت از دشمن مهلت نخواست، هیچ گاه از دشمن مهلت نخواست الا شب عاشورا. فرمود من ازتون مهلت میخوام، یه شب به من وقت بدید قرآن و نماز بخونم. رنگ خدا داشتن. سه تا مسئله مهم باعث میشه حرکت انسان موندگار بشه: یک، با فکر عمل کردن، دو، اخلاق رو از دست ندادن، سه، هر عملی که میکنیم باید رنگ و بوی خدا بده، برای خدا باشه، اون وقت این اعمال موندگاره. اگر اینها نبود، مثل سایر اعمالی که انسان ها انجام میدن و هیچ اسمی ازشون نمونه، امام حسین هم موندگار نبود. 1370 سال از قیام امام حسین گذشته، هر روز به هر روز داره جمعیت عزاداره امام حسین بیشتر میشه. توی نیجریه 12 میلیون عزادار داره امام حسین، توی بلادی که اصلا اسلام پا اونجا نداشته، میبینه یک عاشق و مرید ابوعبدالله حسین، یک انقلابی به معنای تمام به نام شیخ زکی زاکی، یک شیخ عالم فقیه که محب به ابوعبدالله حسینه، به تنهایی 12 میلیون رو عاشق امام حسین میکنه. چرا؟ چون این ستا رو داره، عقلانیت داره، اخلاق داره، رنگ و بوی خدا میده زندگیش. اینطور نیستش که خودش از خدا بگه تو زندگیش از خدا عملی نباشه، خودش از اخلاق بگه خودش بد اخلاق ترین آدم رو زمین باشه، خودش از عقل حرف بزنه اما تمام تصمیماش احساسی باشه. شب هفتم ماه محرم دیگه بنده و شما از امشب بایستی حاجت هامونو بخوایم، مخصوصا امشب که میگن شب باب الحوائج کربلاست. علی اصغر سلام الله علیه، حاجتمندا، گرفتارا، نیازمندا، امشب بایستی دست گداییمون رو بلند بکنیم پیش باب الحوائج، پیش اون کسی که حاجت میده، اونایی که یک سال منتظر امشب هستیم. امشب شب طفل رضیع و صغیر و عزیز حسین ابن علیه. خیلی از ما مشکل داریم، شاید حواسمون نیست. من بذارید بگم، اونایی که مشکل روحی دارن، اونایی که مشکل جسمی دارن، اونایی که مریض دارن، اونایی که گرفت دارن، اونایی که مشکل مالی دارن، اونایی که مشکل ازدواج دارن بخواید، امشب باید بخواید. چون اگر علی اصغر رو بزنه به حسین، میگه امام حسین میشه قبول نکنه؟ شخصی نقل میکنه، این یکی از رفقای ما بود، میگفتش یکی از عزیزان ما مریض شده بود، رفتیم بیمارستان، قرار شد بنده شب پیش اون بمونم. میگه شب موندیم و این خیلی درد داشت، به رو خودش نمی آورد، از منم خجالت میکشید. میگه انقدر درد داشت این پتو رو کشید رو سرش توی تخت بیمارستان، زیر پتو شروع کرد گریه کردن این مریض از شدت دردی که داشت. میگه من بغضم گرفت، دیدم این چقدر درد داره، فکر میکنه من حواسم نیست، ولی من فهمیدم این تن که میلرزه زیر پتو بالاخره عشق گریه از درده. میگه منم بغضم گرفت، گفتم من اینجا گریه بکنم، اونم اونجا گریه بکنه، اینجا میریزه به هم. یه رفتم از اتاق این بنده خدا بیرون، نشستم توی راهروی بیمارستان، شروع کردم اندکی گریه کردن، دیدم یه جوونی اومد کنار من نشست. میگه من گریه میکردم اون گریه میکرد، من گریه میکردم اون گریه میکرد، و او هی موبایلش زنگ میخورد، این گوشیش هی زنگ میخورد، هی قطع میکرد، گریه میکرد قطع میکرد. یه وقت دیدم این گوشی رو محکم زد رو زمین، گفتم فلانی میشه به من بگی چی شده؟ دلای عاشق امام حسینی ها. گفت بچه‌م مریض بود، تشنج کرده بود، گرفتم بغلم آوردم بیمارستان، تا رسیدم بیمارستان بچه‌م مرد. که خیلی منو ریخ به هم، این بچه شیرخواره رو گرفته بغلش تشنج کرده آورده بیمارستان، این بچه‌م مرد. میگه گفتم خب چرا گوشی رو زدی زمین، چرا جواب نمیدی؟ گفت مادرش پشت تلفن هی زنگ میزنه حال بچه رو بپرسه. من ای قطع میکنم بگم چی بگم به این مادر، آوردم بچه تو سالم بکنم، سالم بشه صحیح برگردونم بهت، اما الان بگم بچهت مرده. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. آقا جام قربون مظلومیت شما بشم، وقتی که رفت این علی اصغر رو از رباب بگیره، گفت بدش من برم آب براش بیارم. خدا هیچ مردی رو شرمنده نکنه. تا تیر خورد به گلوی علی اصغر، حسین سرش رو انداخت پایین، گفت جواب مادرش رو چی بدم؟ امشب اومدیم همه برای علی اصغر لالایی بخونیم، بگیم علی لای لای بالام لای لای، بخواب آب میرسه بهت بچه. الا لعنت الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. صلواتنا بفرمایید.